أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. یه کلام نورانی یا نامه امام سجاد علیه السلام رو با هم در جلسه قبل مرور میکردیم، به مناسبت هم به بعضی از نگاه های امروز در جریان حاکمیت اسلامی، حکومت اسلامی، دولت اسلامی که حالا داریم به سمت دولت اسلامی انشالله پیش میریم. اما معظم رهبری فرمود انقلاب اسلامی و نظام اسلامی این دو مرحله انجام گرفت، مرحله بعدی که دولت اسلامیه و بعد تمدن اسلامیه، این دو مرحله بعدی هنوز ما بهش نرسیدیم. آدم خیلی روشن هم میبینه واقع هم همینه که حالا بعضی از نگاه هایی که در سیاست خارجه و جریان گفتگوها و تعاملات و اینها بود، هفته گذشته آخر جلسه اشاره‌ای کردیم، یه مقداری به این موضوع باید با تأمل و دقت بیشتری. الان هم در آستانه هفته با عظمت دفاع مقدسیم. دفاع مقدس همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن به معنای واقع از ایام الله، یعنی بعد از 1400 سال ایجاد یه چنین فضایی، یه چنین اتفاق عظیمی، یه چنین تحول نورانی امتی، اون هم در این قالب بعد از 1400 سال، واقعا جزء شگفتی های دین مبین اسلامه که یک نسلی، حالا طبق تعبیر قرآن که حالا این مصداقیابی این موضوع با قرآن با من نیست، مقام معظم رهبری هم همین آیه رو استفاده کردن، حضرت امام هم همین آیه رو استفاده کردن، تحقق این آیه شریفه تو آخر الزمان با وجود مشکلات و مسائلی که الان داریم میبینیم، موانع و بالاخره دشمنی هایی که هست، واقعا جز شگفتی های اسلام و قدرت اسلامه. آیه کریمه سوره مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یرتد منکم ان دینه فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه، عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. یعنی جماعتی که حالا در آیات بعدی تصریح میکنه خدای متعال که همین ها هستن، یعنی همین روند، همین جریان، همین پدیده تربیتی، همین حرکت و نهضت تو آخر الزمان که اتفاقا طبق خواسته خدای متعال از ایران هم نشأت میگیره، اونجوری که بیان فرمودن ذیل این آیه کریمه 54 سوره مائده، هم پیغمبر اکرم، هم امیرالمؤمنین، هم امام صادق علیه السلام، هم امام باقر علیه السلام، همه این بزرگواران تصریح کردن این آیه در ارتباط با جوانان ایرانی در آخر الزمان میان، که بعد حتی نتیجه کار رو هم خدای متعال پیش بینی میکنن، علی رغم حالا اون نگاهی که هفته پیش عرض کردیم که آقای ظریف جزء ایرادات و اشکالات ما این رو میدونه که ما قدرت پیش بینی و پیشگویی داریم، نباید کسی پیشگویی کنه در مقابل دشمن، حالا طبق نظریه‌ای که نمیدونم از کجاست، هنوزم نمیدونم از کجاست، ولی خدای متعال پیش بینی میکنه، پیشگویی میکنه، میفرماد که من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، اینا پیروز خواهند شد. یا تو آیه، تو همین آیات، تو سوره مائده، ان یأتی بالفتح، خدا پیشگویی میکنه که اینها روزیشون فتح و پیروزی خواهد بود. خب این ویژگی ها، یحبهم و یحبونه، عزلتن علی المؤمنین، اعزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله، چیزی که وعدش و خدا 1400 سال پیش داده، یه دفعی بعد از 14 قرن تحقق پیدا میکنه. یه جماعتی، یه عده‌ای که حضرت امام فرمود این فتح الفتوح جنگه، که عاشق خدا، خدا عاشق اینهاست، یحبهم و یحبونه، عزلتن علی المؤمنین، در برابر مؤمنین متواضعن، در برابر مؤمنین متواضعن، اعزتن علی الکافرین، در برابر کفار سرسختن، محکمن، نفوذ ناپذیرن، اعزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله، مجاهد فی سبیل الله هن، یعنی مبارزه میکنن برای هدف تحقق امر ولی حق، که حالا بحث محرم امسالمونه، در ادامه همون بحثمون هم این موارد رو تقدیم میکنیم محضرتون، که البته شما هر تقریبا خیلی از بخشهای قرآن مراجعه کنید همینه، جریان حق امام، حق ولی حق. خب یجاهدون فی سبیل الله یعنی می جنگن فی سبیل الله، تو مسیری که اون مسیر ختم میشه به حاکمیت امر امام حق. برای همینم شهدای ما میشن شهید فی سبیل الله. ولا تحسبن، مصداق این آیه کریمه، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. امام سجاد علیه السلام در اون نامه به اون کسی که اهل علم بود، بالاخره ذی نفوذ بود تو جامعه، محکم می نویسن که شما این که تو دستگاه حاکمیت ظلمه هستی، کمترین گناه و کمترین جرمی که داری اینه که این انس تو با این دستگاه دیگران رو به تردید و شک میندازه و اون ظالم رو و اون مستکبر رو به ظلم و استکبار و استیلاش بر مظلومین نصرت میده، کمک میکنه، جری میکنه، در ظلم او شریک هستی. خیلی این روایت روایت خاصیه. ما بازم تو هفته دفاع مقدس به خاطر حالا یه مواردی که عرض خواهم کرد باز به این نگاه احتیاج داریم. ببینید این نگاه، نگاه بعد از عاشوراست ها، مثل الان که ما نگاهمون بعد از جنگ، نگاه بعد از عاشوراست. بعد از عاشورای دفاع مقدس ما باید چه نگاهی داشته باشیم؟ مقام معظم رهبری یه جایی تصریح کردن، چقدر زیبا، چقدر دقیق، چقدر دقیق. وقتی کسی سخنی میگه ذوق و نگاه و برداشت و تحلیلشه، وقتی از نه کسی سخن میگه قولو قولا سدیدا، حرف حرف محکمیه، خیلی فراتر از ذوق و سلیقه است، خیلی فراتر از یک تحلیل سیاسی خورده. اونم این نگاه مقام معظم رهبری که فرمودن بعد از جنگ، دقت کنید، بعد از دفاع مقدس ما باید زینبی و امام سجادی عمل کنیم. یعنی ما الان بعد از دفاع مقدس شرایطمون، بعد از دفاع مقدس، حالا الان 30 سال گذشته، هر چند سال بگذره، امام سجاد علیه السلام 35 سال قرآن امامتشون بعد از کربلا بود، بعد از شهادت سید الشهدا بود، روند سیاسی یا عملکرد امام، نگاه امام، اینا خیلی مهمه. وقتی امام سجاد علیه السلام نامه نویسن به این عالم، در اوج قدرت نیستن، که البته ما الان در اوج قدرت هم هستیم، چون اون موقع اسیرن. بعد از اسارت خطبه ها رو ایراد میکنن. بعد از اسارت، حالا من بگم این نامه مال بعد از اسارت باشه که علی الظاهر اینجوریه، خب باز هم امام سجاد علیه السلام در کنج انزوا به سر میبره، یعنی حضرتشون فاصله میگیرن از جامعه، کسی رو ندارن. خود حضرتشون فرمودن وقتی یه کسی ایراد گرفت که سفر مکه آمدی، از مندگان اسلام دارن می جنگن و اینها، بعد امام صادق، امام سجاد علیه السلام فرمودن هر وقت مصادیق مجاهد فی سبیل الله، حالا اون آیه رو می خونن، اتائبون العابدون الحامدون الساجدون الصابرون، اون آیه رو می خونن، مخصوص رزمندگان و مجاهدین فی سبیل الله، هر وقت اینها رو پیدا کردی، یعنی مجاهدی پیدا کردی که برای احقاق حق امام داره می جنگه، وقت من میرم باهاشون میجنگم، همراهشون میجنگم. این نیست، جنگ های بعد از عاشورا دیگه جنگ فی سبیل الله نیست که امام سجاد خود رو موظف بدونن که همراهی کنن، حمایت کنن، حتی لذا به حجشون میپردازن. تو اون شرایط امام سجاد علیه السلام نگاهشون چه نگاهیه؟ حالا یه کسی تو دستگاه حاکمه طاغوتی بنی امیه اون روز ورود کرده، قبولشون هم خیلی نداره، اما همین که یه عالمیه تو دستگاه اونها، چه نامه تند و تلخی. کفان الله و ایاک من الفتن، تو خدا کفایتت بکنه و خدا کفایت بکنه ما رو از فتنه ها. این که یه کسی سر سوزنی ارتباط پیدا میکنه با مستکبر و حاکمیت طاغوت، تصریح میکنه امام سجاد علیه السلام که این ظهور فتنه است. و رحمک من النار فقد اصبحت بحال ینبغی لمن عرفک عرفک بها ان یرحمک فقد اثقلتک نعم الله بما اصح من بدنک و اطال من عمرک و قامت علیک حجج الله بما حملک من کتابه و فقهک فیه من دینه و عرفک من سنت نبیه محمد صلی الله علیه و آله فرزی لک فی کل نعمت انعم بها علیک و فی کل حاجت احتج بها علیک الفرز بما قضا فما قضا الا ابتلاء شکرک فی ذالک و ابدا فیه فضله علیک فقال لئن شکرتم لازیدن. تو هیچی کم نداری. خلاصه شو عرض کنم، چون جلسه گذشته مفصل صحبت کردیم. خدا نعمت رو بر تو تمام کرده، به تو فهمونده، تو حق رو میشناسی، تو پیغمبر حق رو میشناسی، تو امام حق رو میشناسی، تو باطل رو میشناسی، تو حجتی نداری برای این کاری که الان داری انجام میدی، حجت بر تو تمام شده است. خدا فرموده لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. باید شکر این نعمت رو به جا بیاری که خدا به تو معرفت و شناخت داده نسبت به امام حق. تو اون طرف چه میکنی؟ فنظر ایر رجل تکون و غدن ازا و قفت بین یده الله فسألک ان نعمه علیک کیفر ایتها. اگر قیامت سوال کنه یه نفر از تو، تو با نعمتهایی که خدا بهت داده چه کردی؟ چی جواب میخوای بدی؟ کیف قضیتها ولا تحسبن الله قابلا منک بالتعذیر. خدا از تو که میفهمی میشناسی عذر قبول نمیکنه. از تو که اینا رو گوش کنید، الان کار داریم ما با اینا، این مفاهیم رو دقت کنید. خدا از تو عذری قبول نمیکنه. تو که میدونی چیه، حق چیه، حق کیه، باطل کیه، باطل چیه، خدا از تو عذری قبول نمی کنه. الان تو دستگاه باطل چه کار میکنی؟ ولا راضیم من که به تقصیر. خدا این رو، این کوتاهی رو از تو قبول نمی کنه. لا راضیم من که به تقصیر. هیهات هیهات لیسه کذاله که اخذ علال علما فی کتابهی. خدا در قرآنش از خود از علما این رو طلب کرده، از قال لتبیننه للناس ولا تکتمونه. شما اصلا باید برید، شما اهل علم، شما باید برید برای مردم جا بندازید حق رو، بعد الان خودت رفتی با باطل. شما باید حق رو جا بندازید، برای مردم روشن کنید. لا تکتمونه، نپوشونید حق رو. اجازه نداره کسی که حق رو میدونه بپوشونه، باید بره تبیین کنه. و علم ان ادنا ما کتمت و اخف ما محتملت ان آنست وحشت از ظالم. تو کمترین کاری که کردی انس با وحشت ظالمه. مردم باید نسبت به ظالم یه پرهیزی داشته باشن، یعنی نباید زندگی عادی داشته باشن. چقدر این کلمات کلمات خاصه و امروز چقدر دقیقه این کلمات معنا پیدا میکنه. مردم باید ظالم رو ظالم بشناسن، باید ظالم رو قابل اعتماد ندونن، باید وحشت داشته باشن از ظالم، بپرهیزن از اینکه با او همراه باشن. کسی نباید مأنوس ظالم بشه. بابا شما 40 سال الان دارن تو هر دولتی هم بودن داد میزنن بحث رابطه با آمریکا، رابطه با همین اروپایی که دیدیم جنایت فرانسه رو چند وقت پیشتر. خب این مفاهیم جا نیفتاده. امام سجاد علیه السلام بعد از عاشورا یقه این آدم رو گرفته، یه نفره یه خطا کرده، نتازه یه تفکر سیاسی رایج باشه، چه نامه بلند و بالایی یه حجت خدا برای یه نفر. بعد آخر نامه میفرماد، میگه من نمیخوام تو رو سرزنشت کنم، میخوام بیدارت کنم، میخوام بفهمی، عقلت زنده بشه، فکرت زنده بشه. تو نباید کاری بکنی که مردم نسبت به ظالم دیگه عادی باشن. خود دیگه اگر کسی نسبت به ظالم زندگی عادی داشته باشه، خود دیگه نمیره سراغش که حق مظلومو ازش بگیره، اصلا به فکر درگیری با ظالم نمیفته. حالا من مواردی رو عرض کنم راجع به دفاع مقدس، خیلی تکون دهنده است. فقط این جمله ها رو داشته باشیم، ترسم نرسم برگردم. سهلت له طریق القیب دنوک منه حین دنات. تو وقتی نزدیک میشی تسهیل میکنی، ساده میکنی برای ظالم ظلم کردن. و به همین اندازه که نزدیک شدی، قرابت به ظالم، ظالم رو در ظلمش جری میکنه، قدرتمند میکنه، سهولت در ظلم براش ایجاد میکنه، راحت میکنه ظلم کردن و جنایت کردنشو. به حضرت عباس تو این 40 ساله انقلاب این اتفاقات رو دیدیم، تو کشورهای دیگر هم دیدیم. همین الان این بحرین، امارات، این دول بیچاره‌ای که قبل از این هم البته اینها که ارتباط داشتن، اینها که اصلا دول صهیونیستی عربی بودن از اولم، ولی اینجوری توی این خیمه شب‌بازی ترامپ تو امریکا بلند شن برن تو اون بالکن بشینن. حالا میخواد اون یه بهره برداری انتخاباتی سیاسی داخل کشورش بکنه. مگه بحرین، مگه امارات، مگه چقدر اینقدر برای امریکا مهم شده که بیاد میانجیگری بکنه که اینها بپذیرن رسمیت تل آویو رو؟ ولی این قرابت رسمی که الان ایجاد شده، درسته یک بازی سیاسیه، ولی همین قرابت ظلم اسرائیل رو به فلسطین، به غزه، ظلم امریکا رو به همون کشورهایی که الان بهش تسلط داره، ظلمشون رو بیشتر میکنه. یه قاعده است. یا کلمات امام سجاد علیه السلامی که در جوانی 23 سالگی خدای متعال او رو امام قرار داد در کربلا. آغاز امامتش عاشورا بود. چه آغازی؟ جوان 23 ساله آغاز امامت و حاکمیتش بر عالم امکان و ولایتش عاشورا بود. چه مطلعی؟ همینقدر که تو به ظالم نزدیک میشی، همینقدر که با او انس میگیری، عادی سازی. بابا الان تو کشورهای ما، الان تو جمهوری اسلامی دارن اینو رسما میگن. اصلا یکی از قواعد اینها اینه که شما در مذاکرات هسته‌ای یا مذاکرات دیگه برسی به کشور نرمال. نرمال یعنی چی؟ مثل کشورهای دیگه نرمال. نرمال یعنی کشوری که تحت سیطره است. عادی بشی، تبدیل بشی یه کشور عادی. اوباما هم میگفت، الان پمپئو هم داره میگه، دیگران هم میگفتن، دارن هم میگن. چون کشور عادی بشید دیگه، حرف از حق نزنید، به مظلوم و ظالم و این حرفا دیگه کاری نداشته باشید. به شما چه؟ منافع امریکا رو به منافع اسرائیل رو تهدید نکنید. عادی بشید. 1400 سال پیش میفرماد اون چیزی که رابطه شما رو با مستکبر عادی میکنه، نزدیک شدن شما به این هاست. 1400 سال پیش امام سجاد علیه السلام، سهل ترهو طریق الغی بدنو کمن هین دنوت و اجابت کلهو حین دعیت. وقتی که او یه چیزی تو دستگاهش باشی، بالاخره از تو یه چیزی میخواد. تو وقتی اجابت میکنی خواستشو، وقتی خواستشو اجابت میکنی، ظلم او رو بیشتر میکنی، جنایت او رو بیشتر میکنی. تحریم ها رو بر میداره. کوکه برداشت. کجا برداشت؟ کجا برداشت؟ الان هم که داره سعی میکنه مثلا تحریم های قبلی رو هم برگردونه و این فرمول ماشه و اینها. حالا هرچی، به این طریق نتونه، به طریق دیگه این کارو میکنه و کرده. آقا ما نزدیک بشیم، گفتگو کنیم، صحبت کنیم، معامله کنیم، این مشکلات رو حل کنیم. این نمی حل نمیشه. عالم به سیاست مستحق الرئاسه. امام سجاد عالم به سیاسته. شما نمیفهمید؟ فکرید امام سجاد فقط صحیفه سجادی دعا گریه ناله؟ به خدا آدم آتیش میگیره وقتی میگن امام سجاد فقط تو جبهه معنویت کار کرد. دروغ دارید میگید به حضرت عباس، به همون عمامه پیغمبری که رو سرتونه دارید دروغ میگید. امام سجاد اگه فقط سرش تو دعا و مناجات و عشق و گریه بود، پس چجوری کاخ یزید رو با خاک یکسان کرد؟ چجور آل الله رو نجات داد با اون خطبه قرا؟ چجور اهل شام، اهل شام یعنی بدترین شهر جهان اسلام اون روز، جهان اسلام منحرف شده اون روز، زار زار برای قربت علی گریه میکرد، شهری که بالای منبر واش لعن سب بر علی علیه السلام میشد. امام سجاد فقط کارش معنویت بود. دروغ میگید، کتمان میکنید حق رو، همه حق رو نمیگید، بخشی از حق رو میگید. تو همون صحیفه سجادیه شما مراجعه بکن، تو دعاها ببین اصلا نگاه امام سجاد تو دعا چیه. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. این نگاه سیاسی رو الان ما خودمونو میکشیم تو حوزه جاری کنیم، نمیتونیم، والله نمیتونیم. ببینید صادق شیرازی تو دهه قبل از دهه محرم این شاگرداشو جمع کردن، اون دیگه تو فضای مجازی کلیپ درست کردن، پخش کردن. ببینین چی داره میگه به شاگرداش این مرجع نما. ببینید چی داره میگه. گوش تا گوشم آدم نشسته، اللحیدار و غیلر اهلدار معیدن، راحت در تاریخ دست میبره، روایت رو بالا و پایین میکنه، کسی هم بعدش هیچی بهش نمیگه. آقا ولش کنی. چی ولش کنی؟ سال 89 پرچم دفاع از منافقین رو بلند کرد. امسال سال 99 ده سال بعد پرچم دفاع از براندازان نظام رو بلند کرده. 10 بار تو صحبتش میگه تو همین قوم دیگه. اصلا شما کلمه ای که میگید انقلاب، انقلاب نیست که، انقلاب انفعال داره، این قلبه، قلب چیز دیگه است، یعنی برانداختن نظام. اونهایی که در زمان پیغمبر اقدام کردن به براندازی نظام، ببینید ببینید اون منافقین رو پیغمبر باهاشون اصلا برخورد نکرد، پیراهن خودش رو هم در آورد، پیراهن پیغمبر اکرم داد طرف کفنش بکنه در گورش، منافق حسری نداشت، اعدامی نداشت، برخوردی نداشت. سهمیه صادق شیرازی چقدر کم شده تو این دنیای سیاست. این بیچاره 10 سال به 10 سال باید یه حرف بزنه، اونم باید یه دفاع بکنه از کسانی که میخوان حرکت بکنن توی فضای براندازی، از جریان نفاق دفاع بکنه. کاش خود سهمشو بیشتر میدادن. به قول امام سجاد به این عالم که دو دستگاه زلمه رفته، میگه تو خیلی از اون چیزی که باید بگیری از اینا خیلی کمتر داری میگیری. دوستان صادق شیرازی باید برن بهش بگن بابا سهم تو رو خیلی کم دادن. 10 سال پیش 89، الان 99، تو هنوزم که هنوزه داری دفاع میکنی از منافقین، با منافقین کاری نداشته باشید. امسال حالا دیگه اون فریادهای گذشته که بر علیهش بلند شد که چی دارید میگید، امیرالمؤمنین منافقین رو به درک واصل کرد، ناکسین و قاستین رو کشت، امسال دیگه اینو دیگه نتونست پنهان بکنه، اون موقع امینم پنهان بود. امسال دیگه تو این سخنرانیش برمیگرده میگه بله البته اینا شمشیر کشیدن، امیرالمؤمنین دیگه از خودش دفاع کرد. خب خوبه، حالا همینقدر قبول میکنی که امیرالمؤمنین منافق کشت. بعد ما نمیبینیم امروز برانداز، یعنی کسی که قتل داره انجام میده، جنایت انجام میده، سهیم شریک با جنایات مستکبر امروز، ظالم امروز، کفر امروز. چی رو ما باید خدایا برای کیا ثابت کنیم امروز؟ انک اخذت ما لیس لک ممن اعطاک و دنوت ممن لم یرد علی الا احد حقا. خیلی کمتر از اون حقت دارن بهت میدن. لم ترد باطلا حین ادناک و احببت من حاد الله اولیس به دعایه ایاک حین دعاک جعلوک قطبا ادارو بکرها مظالم. تو رو برداشته کرده این ظالم محور آسیاب، به وسیله تو داره خرد میکنه استخوان دین رو. ظالم نمیدونی، نمیبینی، نمیفهمی، از تو داره به عنوان یه ابزار استفاده میکنه. مستکبر، ظالم، طاغوت. نزدیک بشیم، نزدیک بشیم میشی آلت جنایتش. و جسرن یعبرون علیک الا بلایاهم. تو پلی میشی که مستکبر به وسیله تو بره این مصائب و این بلایا رو تو جامعه اسلامی بگستره. و سلمن الا زلالتهم. تو میشی نردبان برای گمراهی. داعیان الا غیهم سالکن سبیلهم یدخلون بک شک علی العلماء. ما تو میشی مقوم حاکمیت طاغوت، سالک سبیلشون، یعنی عمل کننده به برنامه و سیاستهای اونها. این نزدیک شدن تو به مستکبر باعث میشه شک ایجاد بشه در دل علما، مردم که هیچی، علما مگه نکردن؟ مگه 7 سال پیش بحث مذاکره با امریکا رو مطرح نکردن یه عده از مردم؟ اصلا به خاطر همین شعار مذاکره با امریکا به اینها رأی دادن. مذاکره با امریکا، رابطه با امریکا یعنی چی؟ یعنی آقا ما درگیر نشیم، جنگ دیگه نه، مسائل مشکلاتمون رو حل کنیم، راه برون رفته از مشکلات همینه. بعد از اینکه رئیس جمهور شد رفت تو نیویورک همین رو گفت، همین تو سخنرانی رسمیش گفت. تنها راه رفع مشکلات خاورمیانه اون اوج قصه داعش، گفت تنها راهش اینه که با گفتگو بنشینیم، نزدیک بشیم، حل کنیم مسائل رو، حل کنیم تمام شه بره. راه حل فقط گفتگوه، فقط مذاکره است، فقط تعامله، فقط معامله است. خب مردم وقتی این شعار رو دیدن، یه تعدادی 25 میلیون حتی دور اول 18 میلیون، این 18 میلیون بخشی به خاطر این شعارا رای دادن، این که دروغ نیست. اون موقع به شما میگفتن اگه ما مثلا به حزب الله یا رای میدادیم، قیمت دلار یه دفعه میکشید 8000 تومان، میشد 10000 تومان. الان خیلی ها قیمت دلار رسیده به 27000 تومان، حرفشون صداشون هم در نمیاد. چی شد پس؟ شما از 10000 تومان مردم رو میترسوندید، چرا الان هیچی نمیگید؟ چون خودشون رای دادن، خودشون خواستن یه چنین دولتی سر کار بیاد. مردم میفهمن، درک میکنن. خیلی ها سکوت میکنن به خاطر اینکه پای مسئولیتی که خودشون به عهده گرفتن، انتخابی که خودشون کردن. اونایی هم که رای ندادن که نگاهشون به فرمان امامشون نجابت به خرج میدن، میگن بالاخره مصالح نظام از همه چی مهمتره. این 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه چند ماه دیگه تموم میشه، اگه راست میگیم دولت آینده رو بسازیم، اگه راست میگیم یه کاری کنیم، لیدرها و حزب اللهی ها و انقلابی ها به جان هم دیگه نیفتند و چهار اختلاف نشن، به وحدت برسن، مشکل حل شه، اگه راست میگیم. الان 4 تا وزیر حذف کنیم، نمیدونم 2 تا استیضاح کنیم، رئیس جمهور بکشیم بیاریم پایین، اینا که مشکل رو حل نمیکنه تو این 5-6 ماه آخر. اون زمانی که مجلس باید قدر وارد میشد، وظیفه قانونی خودش رو انجام میداد، گذشت. حالا دیگه احساس تکلیف کردن، سوال باید بکنن. ولی این که بگیم این راهشه که مسائل همه حل شه، نه، این راهش نیست. نزدیک شدن شما به مستکبر باعث میشه علما به شک بیفتن. ما دیدیم مردم به شک افتادن، مردم گفتن نکنه حالا راست میگن اینا، بذار حالا ما دورو بدیم دست کسایی که میخوان با امریکا رابطه برقرار کنن، ببینیم واقعا مشکلاتمون حل میشه. خب حل شد. امام سجاد میفرماد نزدیک که بشید چند برابر میشه مشکلاتت. دین رو نذارید مردم بشناسن. مردم نسل آینده اگر دین رو بشناسه دیگه فریب نمیخوره. سیاستمداران اگه بخوان دوره‌های بعد ببرن، یه کاری کنن مردم با دین آشنا نشن. آشنا نشن. با امام سجاد آشنا نشن. تازه امام سجادی که حکومت نکرد، امام سجادی که یک نفر بود، امام سجادی که فرمود من هیچ کسو نداشتم، احدی تو مکه و مدینه نداشتم، نه کوفه، مکه و مدینه احدی نداشتم. یدخلون بک شک علی العلماء. تو که رفتی نزدیک شدی به مستکبر، تو دل علما شک میندازی. ما چشممون مثل روز روشن این سالها این شک رو دیدیم تو دل علما. و یقتادون بک قلوب الجهال الیهم. به واسطه تو وقتی علما به شک بیفتن، دلهای جهال هم به اونها اقتدا میکنه. فلم یبلغ اخص و وزرائهم ولا اقوى اعوانهم الا دون ما بلغت من اصلاح فسادهم. تو وقتی نزدیک میشی به دولت زلمه، خدمتی چنان میکنی، چنان خدمتی میکنی به حکومت زلمه که وزیرش، معاونش، درباری های یزید اینجوری نمیتونه بهش خدمت بکنه. به خدا اینجوریه، به حضرت عباس اینجوریه. آقا اینقدر نزدیک شدن به مستکبر خطرناک و هولناکه. آره به حضرت عباس. خب اینو مردم باید بدونن تا با انگیزه نزدیک شدن به مستکبر انتخابات شرکت نکنن، با انگیزه نابود کردن مستکبر رای بندازن تو صندوق. 1400 سال پیش این معما حل شده. ما خیلی چیزا رو به مردم هنوز نگفتیم از دین به حضرت عباس. خیلی چیزا رو نگفتیم، خیلی چیزا رو نگفتیم. میفرماد تو خدمتی میکنی به دولت ظالم که وزراء او رو میکنه. لم یبلغ اخص وزرائهم ولا اقوى اعوانهم. قوی ترین یار مستکبر نمیتونه این خدمتی که تو کردی به او بکنه. الا دون ما بلغت من اصلاح فسادهم. تو یه جور با این نزدیک شدن به دولت ظلمه یه جوری فسادشون رو اصلاح میکنی که وزراشون نمیتونن این کار رو بکنن. و اختلاف الخاصت والعامه الیهم فما اقل ما اعطوک من قدر ما اخذوک منک و ما ایسر ما عمرو لک فکیف ما خربو علیک فانظر لنفسک فانه لا ینظر لها غیرک و حاسبها حساب رجل مسئول و انظر کیف شکرک لمن غذاک به نعمهی صغیرا و کبیرا. خودت رو جمع کن باقیش بمونه. این از اون نامه های قطر چکونی باید پیش بریم. یه صفحهشو هفته پیش خوندیم، یه صفحهشو این هفته بخونیم، ذره ذره پیش بریم. یه نکته‌ای که میخواستم راجع به دفاع مقدس عرض بکنم در آستانش قرار داریم. حالا هفته بعدم برنامه هفته دفاع مقدسمون مسجد امیرالمومنین انشالله، اگر حالا این پروتکل ها و این مسائل انشالله فروکش کنه، این وضعیت قرمز قم مشکلی نباشه، انشالله اونجا زودتر البته باید تشریف بیارید، چون اونجا با نماز برنامه شروع میشه، مثل اینجا نیست که یک ساعت بعد از نماز باشه، اونجا بلافاصله بعد از نماز، یعنی حدودا 8:30 دیگه انشالله جلسه اونجا سر 8:30 انشالله آغاز میشه. عزیزان باشن، یه سری بحثای مهم داریم راجع به این قصه دفاع مقدس. امسال یه مستندی رو نمیدونم گروه فرهنگی میثاق نوشته بود، من توی شبکه افق، البته آرشیو شبکه، من توی این دو سه روز فیلم هاشو نگاه کردم، یه 5 جلسه شو دیدم. برای خود ما که حالا یه عمر داریم راجع به دفاع مقدس با هم دیگه صحبت میکنیم، مطالعه میکنیم، پیش میریم، یادواره های شهدا صدها، دیگه الان میشه گفت هزارها، برای خود ما خیلی از مطالب تازگی داشت. این مستند خیلی مستند خوبیه، البته خیلی احتیاط کرده کسی که این مستند رو تهیه کرده، مستند نیمه خاموش. دوستان اونایی که ندیدن حتما خودشون برن مرور کنن، من به همش نمیرسم. یه جوری مستند تنظیم شده، کاش این مدیریت اعمال نمیشد، چون بالاخره آدم وقتی میخواد مستند بسازه حالا به فکر خیلی چیزای دیگه هم هست دیگه، جلوه های بیشش و بالاخره به فکر جذابیتش و شاید هم به فکر ملاحظات سیاسی و اجتماعی و اینها. دوستانی که این با حسن ظن نگاه بکنیم، عزیزانی که این مستند رو درست کردن قصدشون خیر بوده و همینقدر گرچه صحبت هایی که از این آقایون توش پخش میشه همه صحبت ها نیست و ای کاش انقدر برش نمیخورد صحبت ها، چون قبل داره بعد داره، اینا رو صحبت ها رو هی برش دادن اینا رو به هم چسبوندن. یک کسی که مستند رو بشینه نگاه بکنه سخت میتونه نتیجه گیری بکنه، فقط میتونه 4 مطلب جدید بشنوه، نمیتونه خوب نتیجه گیری کنه، جنبندی کنه. چرا مثلا من 5 رو شما یه دفعه توی 4 ساعت 5 ساعت بشینی 5 رو ببینی، بعد اینها رو بنشینی آنالیز کنی، کار کنی روش، بری تاریخ رو بالا پایین کنی، یه چیزی دستتو میگیره. ولی اگه مثلا یه روزی یه قسمتش پخش بشه، اونم یه روزی یه روز دیگه یه روز قسمت، اینجوری پراکنده نمیشه، خیلی سخت میشه. نمیدونم زمان نشده، ولی حالا در همین قد که این عزیزانی که این مستند رو ساختن واقعا باید ازشون تشکر کرد. یه حرفهای از جنگ زده میشه که تا حالا زده نشده. چیزهایی رو این آقایون میگن که خب تا حالا خیلی تو رسانه مطرح نشده، خیلی مستند مهمیه. جنگ رو باید بفهمیم، همونطور که کربلا رو باید فهمید. دفاع مقدس که پاشو گذاشت جای ارزم به حضورتون که کربلا اماسه عاشورا، او رو باید فهمید. دفاع مقدس خیلی از ابعادش روشن نشده، مثل همین ابعاد. برای خود من خیلی قابل استفاده بود صحبت‌های این آقایون، صحبت‌های هاشمی، آقای روحانی، آقای رضایی، آقایون دیگه مطالبی رو تو این مستند عنوان میکنن. خیلی سعی کردن، البته اون کسی که مستند رو تدوین میکنه خیلی سعی کردن ملایم بعضی از زوایای پنهان آشکار بشه، خیلی جریان و موج ایجاد نکنه. کاملا معلومه، یعنی سرشار از ملاحظه است، شاید سانسور بعضی از مطالب، اشکالی نداره. در همین حد یه گام رفتیم امسال جلو در شناختن جریان دفاع مقدس. حتما این بخش ها رو ببینید. حالا بحث رو داریم، بحث امام سجاد رو شما داشته باشید. این که عرض کردم دقت کنید به این نگاه امام سجاد. اگر ما بعد از جنگ مثل بعد از عاشورا مشیمون مشی امام سجاد بود، به خدا الان به همه اهدافمون رسیده بودیم. چون امام سجاد کسی رو نداشت قیام حق کنه، ولی ما اصلا قیام حقمون به پیروزی رسیده. دستگاه حاکم دستگاه ظالمه نیست، مستکبر نیست، ما ولی فقیه داریم. بعد ببینیم مانع ها چیه که نتونستیم ما به قله ها برسیم. اون موقع آقای روحانی خب تو مجلس رئیس کمیسیون دفاع مجلسن، جایگاه مهمیه. آقای هاشمی هم فرمانده جنگن، یعنی مقام عالی جنگن، هم رئیس مجلسن. توی دوره دولت هم که اون موقع دست جریان موسوی و اینها، که این اواخر که دیگه کار، حالا هفته آینده به این بحث باید برسیم، کار به قطعنامه و اینها میرسه، اون موقع که دیگه رسمن مسئول ستاد میشه آقای موسوی، مسئول پشتیبانی جنگ میشه کسی مثل بهزاد نبوی در دولت. یه دفعه آخر جنگ آقای هاشمی تصمیم میگیره که دولت بیاد جنگ و اداره بکنه. همین تصمیم گرفتن همانو، و کسی مثل موسوی و بهزاد نبوی، اینایی که از روز اول بعد از فتح خرمشهر مخالف ادامه جنگن، میشن حالا رئیس جنگ. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خیلی عجیبه. آقای رضایی میگن که خیلی دیر این تصمیم گرفته شد، ولی خب باید بالاخره دولت ورود میکرد، چون سهم خودش تو در جنگ. وزیر سپاه اون روز آقای رفیق دوست اعلام میکرد نه، دولت نمیامد اون جایی که باید بیاد، سهمش رو دولت تو جنگ ادا نکرد به طور کامل. مد مصادیقش رو میگه، نمونه هاش رو میگه. بعد دیگه آقای هاشمی آقای رفیق دوست رو کنار میکشن که شما دیگه بیا از این به بعد تو دولت کار رو پیگیری کن. یکی از نکته ها که خیلی نکته مهمی بود برای من این بود که هم آقای هاشمی، هم آقای روحانی، هم آقای رضایی تو این مستند، این مستند دیگه نه بولتن نه کتاب. خب سال گذشته ما از کتاب روند پایان جنگ سپاه حرف می‌زدیم، بعضی گفتن که آقا ما اینو قبول نداریم، بعضی سنداش مثلا چه و چه هست. اما حالا که دیگه این مستند، الان خود آقایون هم دارن حرف می‌زنن، خودشون دارن حرف میزنن. رسمن آیه چیز میگه، آیه محسن رضایی رسمن میگه جلساتی تو مجلس مخفیانه برگزار میشد. چند سال که مدیریتش با آیه روحانیه، سه تا کمیسیون رو چوش فعالن، 30 نفر، 30 نفر از خواص، هم جناح راست هم جناح چپ که دیگه الان من اسم نمیبرم، فعال حدود 25-26 نفر توی این 30 نفر، چند سال جلسات متعدد فعال در کمیسیون دفاع، کمیسیون وزارت خارجه و کمیسیون برنامه و بودجه. نمایندگان خاصه دیگه، کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون دفاع، کمیسیون وزارت خارجه، سیاست خارجی، نمایندگان خاص، بعدم مجلس اول. شما برید ببینید این شخصیت ها چه شخصیت هایی هستن. اصلا من موندم وقتی نام برد آقای روحانی توی این مستند که مثلا از جناح راست کیا بودن، جناح چپ کیا بودن. جناح چپ حالا ما اعتراضی نداریم، اما جناح راست کسانی رو نام برد توی این جلسات مخفی پنهان، که بعد که موج این جلسات پنهان میرسه به جبهه، لطمه میزنه به جنگ، اختلاف ایجاد میکنه تو فرماندهان و توی نیروها، اون موقع آقای رضایی نامه‌ای به امام مینویسن آقا امام تو مجلس این جلسات تشکیل میشه، جلسات مخفی، که بعد اون موقع امام آقای هاشمی رو میخوان، میگن چیه این موضوع؟ آقای فلانی هم خدای روحانی میگه، میگه آقا آقای هاشمی رو خواستن، اسم منم بردن، گفتن من این کارو میکنم. گفت دیگه اونجا آقای هاشمی از ما دفاع کردن و گفتن نه من در جریان این جلسات هستم، امام شما نگران نباشید و اینها. امام میگن این جلسات چیه؟ چیه حرف از صلح زده میشه الان؟ وقتی امام ورود میکنن، برخورد میکنن و این جلسه رو تعطیلش میکنن، میشه 66. نقشه این مستند خیلی مستند خوبیه، ولی ای کاش برای سالهای آینده، برای دفاع مقدس، نقش امام در دفاع مقدس کسی مستند بسازه. توی این مستند شما هرچی نگاه میکنی امام تو حاشیه است، اصلا امام مؤثر نیست تو دفاع مقدس. آقای هاشمی صریحاً توی این مستند عنوان میکنه و الان داره پخش میشه، صریحاً اعلام میکنه ما تو تمام عملیات های اصلی، مثل خیبر، مثل بدر، مثل کربلای 4، مثل کربلای 5، مثل ولفجر 8، میگه ما تو تمام اینها به مقصدمون نرسیدیم، به هدفمون نرسیدیم. ما همین الان داریم پیروزی کربلای 5 رو با عظمت ازش یاد میکنیم، بعد اون موقع نگاه این بوده نه ما اون چیزی که میخواستیم تو کربلای 5 نشده و اساسا ما نمیتونستیم به اون چیزی که میخواییم برسیم. چرا؟ چون نیروهای رزمندهی که میامدن 2-3 ماهی بودن، بعدم دیگه جنگ فرسایشی شد و اینا خسته شدن. یا حضرت عباس، رئیس کمیسیون دفاع، رئیس جنگ، نگاهشون به جنگ اینه سالها که ما نمیتونیم موفق بشیم. از اون ور نگاه امام 100% نگاه متفاوتیه، عزت و شرف و همه چیه ما در گروه این مبارزاته، ما قطعا پیروز میشیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. خیلی عجیبه با این نگاهی که این آقایون داشتن، خیلی عجیبه ما به قطعنامه کارمون ختم شده. خودشون هم تصریح میکنن که تا روزهای آخرم امام هنوز معتقد به قاتلوهم حتی لا تکون فتنه بود، یعنی جنگ تا رفع کل فتنه. دیگه آقای شمخانی تو همین مستند میگه که البته دیگه این اواخر دیگه جنگ تا رفع فتنه دیگه شده بود یه رؤیا برای دیگران، برای همه، برای شما رؤیا شاید، برای رزمنده که جبه بود به والله نه. من تا لحظه آخری که قدنامه امضا شد تو جبهه بودم. ما نمیتونستیم تصور کنیم که جنگ داره در، به قول آقای محسن رضایی، در قواره سیاسی فرماندهی میشه. تو همین مستند میگه بابا این خیلی حرف عجیبیه که عملیات های ما در قواره سیاسی فرماندهی بشه، اونم کسانی که اصلا باور ندارن. بعدم توی همین مستندها آقای هاشمی صریحاً میگه ما نمیتونستیم موفق بشیم. بعد که حالا آمریکا چه میکنه با خیلی عجیبه. اگه خدای نکرده تحریف بشه دفاع مقدس، میخوایم چه کار کنیم؟ دفاع مقدس به والله قسم اعجاز الهی بود، به والله قسم
اصلا کار خدا بود، مدیریت خدا بود، مدیریت اینها جلوی ادامه کار رو گرفت. و الا خدای متعال با مدیریتش، با مدیریت ولیش، با این دلهای نورانی که محکم پای کار آورده بود، یعنی رزمندگان اسلامی، شهدا، کار رو جلو برد. از آیات الهی شد دفاع مقدس. تعبیرهای آقا معظم رهبری، تعبیرهای امامو ببینید، ذکرهم به ایام الله، دفاع مقدس مصداق تام و اتم، ان تقوم لله مثنا و فرادا، یک قیام لله اینجا اتفاق افتاده. اصلا اینجوری نگاه نمی کنن این آقایون، و عجیبه. ای کاش این آیون شورای نگهبان برای دوره‌های آینده یه مقداری عمیق ببینن، یه مقدار فیلتر رو نمیدونم قانونن میتونن یا نمیتونن، ولی یه خود علک ها رو ریز تر کنن. شما نگاه و تجربه مدیریت اشخاص رو هم ببینید، در این که میخواید او رو برای مردم به عنوان صالح معرفی کنید، آیا صالحن؟ صالحن؟ جلسات مخفیانه داشتن، خودشون هم که سال گذشته گفتن، سال گذشته تو همین هفته دفاع مقدس تو هیئت دولت گفتن آقای رئیس جمهور که ما مدت ها بود با نزدیکان صدام ارتباط داشتیم. سال گذشته خودشون غیر مستند علنی تو جلسه هیئت دولت گفتن با نزدیکان صدام ارتباط داشتیم، تا بالاخره این گفتگوها بعدم نامنگاری ها منجر به این شد که صدام بیاد قبول کنه و قطعنامه رو بپذیره. امسال با این مستند اصلا بالاتر از این ارتباط، یه ارتباط دیگه ای تو بدنه حاکمیت نظام هست، مجلس شورای اسلامی. ما خودمون فکر نمی کردیم مجلس اینقدر، من خودم واقعا فکر نمی کردم مجلس اینقدر سهیم بوده در کند شدن روند جنگ، در این که امام جام زهر بنوشه، در این که این خونها نادیده گرفته بشه، در این که این آرمان اعلا نه عالی، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، عملیاتی بشه. ما باید بعد از 30 سال بفهمیم ما مردم، اونم با این همه تلطیف شده، روان شده، آروم شده، که هیچ کس تصور نکنه که داره یک حقیقتی رو میشنوه، یک کشفی رو از دفاع مقدس. دفاع مقدس یعنی چی؟ یعنی ما عزیزترین سرمایه این نظام رو تقدیم کردیم، قربانی شدن دیگه. عزیزترین سرمایه نظام نیرو انسانیشه. اصلا فتح الفتوح انقلاب امام فرمود تربیت این هاست، و بعد اینها اومدن تو این قربانگاه هزینه شدن، مثل این شهدا. ببینیم چقدر پیدا میکنیم. کار جنگ پیش میرفت با نفس امام، با فرمان امام، با نگاه امام. بعد الان میان میگن که، البته الان که نمیگن، این بنده خدا هاشو میگه خیلی وقت فوت کرده، این فیلمو کی اینها مستند رو جمع کردن، ساختن، جمع‌آوری کردن، دیگه نمیدونم چه جوریه. الان پخش میکنن. صدا و سیما خیلی کارها میتونه بکنه که نمیکنه. خیلی عجیبه. امام شدیداً ناراحت میشن، برخورد میکنن، جلوی جلساتو میگیرن. بعضی از همین اصولگراها وقتی که میفهمن کار به امام رسیده، امام ناراحت شدن، آقای روحانی میگه اصلا دیگه نیومدن تو جلسات شرکت کنن، جلسات هم کم کم دیگه تعطیل شد. خیلی اونا هم ناراحت شدن، گفتن دیگه داره خطرناک میشه، خطرناک میشه. امام فهمیده داره خطرناک میشه جلسه این، تشکیل این جلسات به اسم اغلا، این جمع اغلا، اسمش اون جلسه اغلاست. بعد از عدم الفتح و الفجر مقدماتی و عملیات رمضان و اینها دیگه قائل بودن این آقایون که فشار بیاریم که جنگ تمام بشه و صدام حداقل برگرده به قرارداد 1975. هنوز اونور حرفی زده نشده، هنوز حالسی از اونور بلند شنیده نشده، این طرف میگن آقا نه، ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، ما باید تمام کنیم.
بعد دلیل رو ببینید، آیه روحانی میگه ما از اول هم معلوم بود تو الفجر مقدماتی موفق نمیشیم. میدونید چرا؟ چون من رفته بودم تو همون ایام سخنرانی کنم تو یکی از این مراکز پادگان ها نیروهای رزمنده، رفید اینا هواپیماهاشون اومدن شروع کردن اونجا بمبارون کردن، معلوم بود اونا همه اطلاعات ما رو دارن، معلوم بود عملیات ما از قبل لو رفته است. با یه بمبارون میگه ما معلومه که نمیتونیم. اصلا با این اصلا با یه چنین نگاهی میشه مدیریت کرد؟ شما نگاه امام سجاد رو ببین، بعد از عاشورا یک نفره، بعد شما انقلابتون پیروز شده، امامتون شده امام حق،
جنگتون نمونه جنگ عاشوراست، ولی با قدرت، ولی با قدرت، نه با مظلومیت امام حسین، نه با بی کسی امام حسین.
چه کار کردید شما؟ ما این کشش رو نداشتیم کار رو ادامه بدیم. باشه باشه، بقیه مطالب فقط خواستم یه مقداری ذهنت باز بشه، بشه یه خود هفته آینده توفیق شد راجبش عمیق‌تر صحبت کنیم، چون قطعا خیلی از شماها شاید اصلا وقتم نکردید این شبکه رو ببخشید، شبکه افق نه، شبکه مستند، اشتباه گفتم، شبکه مستند، شبکه مستند و مثلا چند نفر آدم میبینه اصلا، شبکه مستند نه شبکه افق، اشتباه گفتم، چند نفر شبکه مستند رفته دیده این 5-6 جلسه رو، برید شبکه مستند رو ببینید، شبکه مستند کی نمیده نگاه بکنه به اون صورت، یه هم حقایق به این مهمی، این به خون شهدای ما ارتباط داره، به آرمان دفاع مقدس ارتباط داره، به آرمان انقلاب ارتباط داره. الان باید بفهمیم، الان باید متوجه بشیم. بعد از جنگ مردم باید متوجه می شدن، وقت تو سرنوشت مدیریت کشور بعد از جنگ اثر مستقیم داشت نگاه مردم. وقتی اینها بعد از 30 سال، حدود 40 سال انقدر محکم از مواضعشون دفاع می کنن، خود دیگه چرا باید اینها پنهان بمونه؟ این اتفاق زودتر می افتاد. بعد از کربلا باید مثل امام سجاد عمل بکنیم. سیاست های انفعال و سیاست های سازشی که امروز تو اذهان بعضی از سیاسیون نهادینه شده، اینها از همون 40 سال پیش بوده، قوی تر در زمان جنگ. این بیماری حل نشده، این مسئله حل نشده، بعد همین ها در پست ها و مسئولیت ها باقی موندن. بعد ما انتظار داریم اتفاق ویژه ای بیفته؟ یه نفر تمایل داره به دستگاه حاکمه ظالم باور داره نزدیک میشه، امام سجاد یک نامه بلند و بالای 10 صفحه‌ای براش می نویسه که او رو بیدارش کنه، بکشه بیرون، باورش رو تغییر بده. ما این همه سال باید باور اینها رو تغییر میدادیم، ندادیم. حفاظت از خون شهدا به اینه، این باورها تغییر کنه، این انحرافها، این تحریفها درست بشه، نقش امام برجسته بشه در دفاع مقدس. به خدا کمرم شکست پای این مستندها، گفتم خدایا هر کس این 7 مستند رو ببینه میگه اصلا امامی نداشته این مملکت، فقط یه جاهایی یه خبرهایی به ایشون میرسه، یه جاهایی عکس العمل نشون میدن، ولی این نبوده. نقش امام در دفاع مقدس اصلی ترین نقش بوده، ولی شما میتونستید حماسه بیافرینید با وجود یه چنین مدیرانی در بدنه. بحث حق دفاع از حق امام ها، امام سجاد علیه السلام مستقیم ایستاده بعد از عاشورا از حق امام دفاع کنه، مستقیم با همه وجود،
ایستاده از حق امام دفاع میکنه. و امروز وظیفه ما همینه. کاش هنری داشتیم، کاش توانی داشتیم، کاش شبکه های افق، شبکه های حزب اللهی و انقلابی، کاش به این فکرها بودن که بیان سراغ حق امام در دفاع مقدس، پرچم امام رو بلند کنن. این حماسه ای که آفریده شد، همون کربلای پنج، الله اکبر از کربلای پنج و ما ادراک ما کربلای پنج، همون ورفجر هشت، همون فتح المبین، همون الی بیت المقدس، اصلا کار ولی حقه، کار خداست. بعد از 30 سال 40 سال شما برگردی بگی نه اینا عملیات هایی نبود که ما موفق باشیم، چی میبینی؟ چی میبینی؟ شما در خونها، در مجاهدت ها چی میبینید؟ خدایا ما زیر خیمه امام زمان انقدر حق نائبش رو نادیده میگیریم، خود امام زمان بیاد چه اتفاقی میفته؟ هرچی آدم جلوتر میره میبینه نه خیلی. البته ما باید اصرار کنیم، الهام زجه ناله برای آمدن امام زمان، ولی آدم متوجه میشه دیگه، پیشتر میره، آدم میفهمه، حقایق رو متوجه میشه، میگه نه پر بی راه نیست، خدا اجازه نداده بقیت الله ظهور کنه، نشده هنوز. او وقتی ظهور خواهد کرد که پرچم حق و عدلش بلند شه. انال مهدی، مگه غیر اینه؟ میگه منم مهدی. یعنی چی؟ یعنی ای عالمی که همه منتظرش بودید، انا المهدی، منم آن که منتظرم بودید، انا الذی املأها عدلا کما ملأ الظلمن و جورا. ما نرد قرار ندادیم هنوز اینه چنین باوری رو در دلهای مردم، جه مردم جهان که هیچی، مردم خودمون، انا المهدی. الان تو کوچه و خیابان بعضن کم ندیدیم کسانی رو که با این مشکلات و این فضای مدیریتی و این باور سیاسی و اینها، این ایرادات، این عدم امتثال امر امام و ولی، یه کلن دینشون رو شستن گذاشتن کنار، به باورهاشون تردید و شک کردن، کم ندیدیم. مثل زمان دفاع مقدس رفقا باید بیاید تو میدون، تک تکتون، مثل بچه هایی که تیکه تیکه شدن تا دفاع از حق امامشون بکنن. دفاع مقدس این بود، اصلا مقدس بود به خاطر فی سبیل الله بودنش. باید بیاید تو میدون، باید پرچم امام رو بلند کنید، باید دفاع کنید، نگذارید خود امام بیاد به میدون. میاد ها، خود امام گاهی کسی نباشه میاد، چون حق امام حق اللهه. مثل شام کسی رو نداشت قافله حسین، اسیرن، زن و بچن، کاری ازشون بر نمیاد. خود امام به میدان آمد، همونطور که تو کوفه به میدان آمد، بله سر بدون بدن به میدان آمد، شروع کرد قرآن خوندن بالای دروازه شام، بالای دروازه کاخ یزید ملعون، شروع کرد قرآن خوندن بین تشت زر، خود سر به میدان آمد برای دفاع از حق. نگذارید این کار رو نکنیم، مگه ما مردیم که امام حق بیاد؟ زجه زینب کبری بلند شد تو کوفه وقتی دید داره قرآن میخونه حسین، یا هلال لم مسنتم کمالا، ای ماه یک شبه من چه زود غروب کردی تو. با زبان بی زبانی زینب کبری میخواد بگه حسین من آمدم برای همین کار به اسارت، حسین من قرآن نخون تو کاخ شراب و یزید، اینا حرمتت رو نگه نمیدارن حسین من. شروع کرد چوب خیزران رو به لب و دهان ابا عبدالله الحسین زدن. یه نفر باید از حق امام و حق دفاع بکنه، به حق الله دفاع بکنه، از حق الله که حق امام دفاع بکنه. بیایید به میدون، گریه کنا، سینه زنا، پرچم امام بلند کنید، فدای شهدا بشم که پرچم ولایت رو بلند کردن. تا قیامت، تا قیامت همه میدونن این حماسه ها، این شجاعت ها، این پیروزی های پی در پی، این غرور آفرین حرکت ها، مبارزه ها، مجاهدت ها نبود جز به اتصال این بچه ها به امامشون. به والله قسم، الله قسم، همین بود اتصال، اتصال. زینب کبرا اتصالش با امام چه کرد؟ چند بار امام سجاد رو نجات داد. اما بعضی جاها که دیگه نه از دست امام سجاد کاری بر آمد و نه دست زینب کبرا، اوج مصیبت ها اینجاست. لذا امام سجاد سه بار فرمود اشام، اشام، اشام. امروز دیگه سه روز پشت دروازه شام خانواده رو نگه داشتن، چه خبره؟ تا همه بیان تماشا کنن، تماشا کنن. ای کاش فقط تماشا میکردن. دختر ابی عبدالله میفرماد، فاطمه بنت الحسین میفرماد، به ما بد نگاه میکردن.